ماه اکتبر در برابر الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان تصویب کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات آمریکایی میگویند با کاهش نقش قوای خارجی در افغانستان حملات مخالفین دقیق تر شده است. پاکستان میگوید دفتر طالبان در قطر به زودی دوباره فعال می شود. سفیر سابق پاکستان در افغانستان اظهار می دارد که رهبران طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند.
اصل خبر دا که طالبان نو چکم مشران دی اغا پاکستان دیر زیاد فشار لاندی بی.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. تلفات پلیس افغانستان بیشتر شده است. یک تحلیلگر نظامی میگوید
یکی است که تشدید حملات مخالفین مسلح است، اونها بیشتر به تاکتیک های جدید متوسل شدند.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نصاب نو تعلیمی پوهنتون های این کشور را تکمیل کرده است. یک مقام این وزارت اظهار می دارد
سیستم کریدیت هست مطابق با مقتضای شرایط کنونی در جهان و همچنان در افغانستان مطابق با رشته ها.
اسپانیا به خاطر تلفات حادثه ریل 3 روز ماتم را اعلان کرده است و در نیمه دوم برنامه قسمت 13 درامای یک قریه و هزار صدلا و بحثا روی مطالب آن به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک اداره مربوط به وزارت دفاع آمریکا میگوید با کاهش نقش محاربوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، طالبان مسلح برای پلانگذاری حملات خود وقت کافی به دست آوردند. مقامات آمریکایی به گونه مثال از حمله چند پیش در نزدیکی کندهار یادآوری کردند که وسایط و نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد و در نتیجه 5 تن از این نیروها کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
مقامات آمریکایی میگویند با کاهش نقش محاربوی نیروهای این کشور در افغانستان، مخالفین مسلح دولت سلسله از حملات خونین را بالای وسایط نظامی و ماین‌گذاری علیه پایگاه‌های نظامی آغاز کردند. یک اداره همکار با وزارت دفاع آمریکا که در مورد بمب‌های کانال سرک در افغانستان بررسی‌های را انجام می‌دهد میگوید در حالی که نظامیان آمریکایی بیشتر از پایگاه‌های خود برای گزمه در سرک‌ها بیرون نمی‌شوند و بالون‌های کشفی خود را پایین آوردند، طالبان تاکتیک‌های خود را تغییر دادند. ال سویتسر مسئول اداره مشترک بررسی خنثی‌سازی بمب‌های کنار سرک است که در باره حملات این گونه بمب‌ها تحقیق می‌کند و به افغانستان هم محققینش را فرستاده است. او میگوید شورشیان مسلح شاید برای آمادگی جهت یک حمله کنار سرک وقت زیاد را صرف کنند، اما زمانی که حمله آنها کامیاب شد، نتیجه آن برای نیروهای آمریکایی مرگبار است. سویتسر و سایر مقامات آمریکایی میگویند حالا که گراف حملات بالای نیروهای ایالات متحده و سایر کشورها و همچنان تلفات این نیروها در افغانستان کاهش یافته، شاید برخی حملات با جزئیات طرح‌ریزی شوند، هدف آن با دقت تعیین و تلفات هم بیشتر شود، زیرا شورشیان مسلح برای آمادگی خود وقت کافی دارند. چند پیش در نتیجه انفجار بم کنار سرک در نزدیکی قندهار، 5 عسکر آمریکایی که در یک واسطه زرهی سوار بودند کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این حمله خونین نشان می‌دهد که چگونه طالبان با تغییر اراضی به نفع خود استفاده می‌کنند. دیوید سمال سخنگوی اداره خنثی‌سازی بمب‌های کنار سرک می‌گوید طالبان مسلح در این حمله تونل را ایجاد کرده و در آن مقدار زیاد از مواد منفجره را جاسازی نموده بودند. با گفته او طالبان وقت کافی داشتند تا یک محل مناسب را برای انفجار مواد توسط ریموت کنترل دریابند. آقای سمال همچنان میگوید سایر جزئیات این رویداد محرمانه است، اما گمان می‌رود که شورشیان از تجارب خود آموختند که کاهش گزمه‌های نیروهای بین‌المللی برای آنها وقت و امکانات کافی می‌دهد تا حملات خود را طرح‌ریزی کنند. حمله قندهار یگانه مثال در این خصوص نیست و مقامات آمریکایی در کنار سایر رخدادها از چند حمله نام بردند. انفجار ماه اپریل گذشته در زابل که 3 آمریکایی را کشت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. حمله در ولایت زابل که در نتیجه آن 3 سرباز بریتانیایی کشته شدند. در ماه می حمله در ولایت قندهار باعث کشته شدن 5 آمریکایی گردید و بالاخره در ماه جون در ولایت هلمند خونین ترین رویداد در جریان امسال برای نیروهای بین المللی رخ داد و در نتیجه حمله توسط موتربم 7 عسکر گرجستانی در یک پایگاه دور افتاده نظامی کشته شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که به زودی دفتر طالبان در قطر دوباره باز می شود. این مطلب را سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز ابراز کرده و اظهار امیدواری نمود که گفتگوهای صلح افغانستان بار دیگر از سر گرفته شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید دفتر طالبان در قطر به زودی دوباره باز میگردد. عزیز احمد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عصر دیروز در نشست خبری هفته‌وارش در اسلام آباد گفت دفتر طالبان در قطر که چند قبل بنابر اختلافات روی اسم آن مسدود گردیده بود به زودی باز میگردد و افزود که کشورش امیدوار است که گفتگوهای صلح یک بار دیگر در قطر از سر گرفته شود. چودری همچنان افزود که سفر اخیر مشاور نواز شریف در امور بین المللی به کابل دستاوردهای مثبتی در قبال داشت و این سفر توانست تیرگی های موجود میان افغانستان و پاکستان را برطرف نموده و دو کشور در مبارزه علیه تروریسم یک بار دیگر متحد گردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال در مورد دوباره باز شدن دفتر طالبان در قطر سخن گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیداری که به روز یکشنبه گذشته با مشاور نواز شریف در امور خارجی در کابل داشت، بازدیدش از اسلام آباد را مشروط به مذاکرات روی پروسه صلح و مبارزه جدی علیه تروریسم نمود. رستم شاه مومن سفیر پیشین پاکستان در کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان میتواند طالبان افغان را یک بار دیگر روی میز مذاکرات بکشاند و یفزود اسلام آباد با استفاده از روابطش با طالبان میتواند بالای طالبان فشار وارد کند تا دفترشان را دوباره در قطر باز نمایند.
اصل خبره دا چې طالبان نو چې کوم مشران دي هغه د پاکستان ډېر زیات فشار لاندې دي.
در حقیقت سران طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند و پاکستان از آنها خواسته تا گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در قطر از سر بگیرند. پاکستان میتواند طالبان را تحت فشار آورده و دوباره به میز مذاکرات در قطر بکشاند. نقش پاکستان تا کشاندن طالبان در میز مذاکرات است، ولی پاکستان هیچگاه طالبان را مجبور به امضای تعهدنامه کردن نمیتواند. رستم شاه مومن میافزاید که پاکستان در تعهدنامه میان طالبان و آمریکا و یا دولت افغانستان نقشی را نمیتواند ایفا نماید و باور وی نقش پاکستان تنها محدود به کشانیدن طالبان به میز مذاکرات میباشد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حال در مورد از سر گرفتن گفتگوهای صلح در قطر گفت که مقامهای افغان سیاست اسلام آباد را در قبال افغانستان دوگانه میخوانند. مقامهای افغان ادعا دارند که اسلام آباد طالبان را حمایت نموده و برای جنگ به افغانستان میفرستد، ولی مقامهای پاکستانی تمام این ادعاها را بی بنیاد خواندند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
سرمفتش ایالات متحده آمریکا گفته است که یک قرارداد که برای تقویت امور عدلی در افغانستان به یک سازمان حقوقی بین المللی اعطا شده دچار نواقص است. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این مورد به وزیر خارجه آمریکا نامه فرستاده است. بر اساس این نامه جان سابکو به جان کری گفته است که قراردادی که به سازمان توسعه حقوق بین المللی مستقر در شهر روم برای برنامه آموزش عدالت انتقالی افغانستان داده شده حاوی نواقص جدی است. سرمفتش آمریکا در افغانستان به وزیر خارجه آمریکا گفته است که این قرارداد از شرایط لازم برای انجام نظارت برخوردار نیست. انتظار می رود که مصرف تطبیق این پروژه به 50 میلیون دلار آمریکایی برسد. نشریه یورو ایشیا ویو در مورد یک نماینده جوان در ولسی جرگه افغانستان نوشته است که خواهان اصلاح و تغییر مخصوصاً برای قشر جوان است. به نوشته نشریه، ناهید فرید جوانترین عضو ولسی جرگه میگوید که میخواهد ساختار شکنی کند. در این مصاحبه آمده است که ناهید در مقایسه با دیگر زنان بیشترین شمار آرا را در انتخابات پارلمانی سال 2010 میلادی از آن خود کرده بود. او به یورو ایشیا ویو گفته است که نمی توانید در برابر سیستمی که حق زنان را بی حد و اندازه پایمال می کند خاموش بنشینید. ناهید گفته است که با نزدیک شدن خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، موجی از ناامیدی در میان نسل جوان زنان به میان آمده است. اما او افزوده که اکنون امیدواری به آینده مهمترین عنصر برای جوانان و زنان در پروسه سیاسی جاری در افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از کارشناسان میگویند که به هدف کاهش تلفات نیروهای پلیس در افغانستان لازم است که به این نیروها بیشتر آموزش داده شود و با وسایل خونسازی ماین و دیگر وسایل امکانات مجهز گردند. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، طی 4 ماه سال جاری بیش از 2700 پلیس کشته شدند. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
رقم درشت تلفات نیروهای پلیس افغان را در 4 ماه اخیر امسال نه تنها مقام‌های افغان بلکه تعداد از آگاهان هم نگران کننده می‌خوانند. آگاهان مسائل نظامی می‌گویند برای پایین آوردن میزان تلفات در صفوف پلیس باید اقدامات بیشتر انجام شود و راه‌های جدید جستجو گردد. جنرال غلام حسین هزاره، یکی از این کارشناسان، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی علت و عوامل افزایش تلفات پلیس را این گونه برشمرد.
یکی است که تشدید حملات مخالفین مسلح است، اونها بیشتر به تاکتیک های جدیدی متوسل شدند. با گرفتن مسئولیت های امنیتی از طرف نیروهای امنیتی افغان و وسعت و گسترش ساحه فعالیت ها، این هم یکی از دلایل است. دلیل سوم این است که پیچیدگی جنگ استخباراتی هست. موضوع تجهیزات هم هست، آموزش هم هست، یعنی سطح تجهیزات هم خوب نیست، آموزش هم در نیروهای امنیتی ما خوب نیست. اینها همه فاکتورهایی است که باعث بالا رفتن تلفات
آقای هزاره ادعا می کند که حلقات استخبارات منطقه به خصوص پاکستان در انجام حملات بر نیروهای پلیس افغان دخیلند و می خواهند که با این کار قوای امنیتی این کشور را با چالش مواجه سازند. این سخنان آگاهان نظامی افغان در حال ابراز می شود که سرپرست وزارت داخلی افغانستان در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه به روز دوشنبه گفت از ماه حمل سال جاری شمسی تا به آخر سرطان 2748 پلیس کشته شدند. به اساس این ارقام که جنرال پتنگ ارائه کرد، هر روز به طور اوسط حدود 23 پلیس در افغانستان کشته می شوند. مقام‌های افغان همواره گفتند که تلفات نیروهای امنیتی این کشور اکثرا ناشی از انفجار ماین‌های کنار سرک و حملات انتحاری است. در این حال برخی دیگر از کارشناسان نظامی از دولت افغانستان می‌خواهند که در زمینه کاهش تلفات پلیس بعض اقدامات را روی دست بگیرد. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از این کارشناسان:
راه های حل امنیت قضایی چند موضوع است. اولی که باید اینا تعلیم و تربیه مسلکی پلیسی داشته باشه، دور امنیت خود تامین کنه. رهبری وزارت داخله باید پلیسی که در سرحد است یا در خارجات است یا در جاهای ناامن هستند تعدادشان بیشتر بسازه، که از یک طرف پلیس امنیت خود بگیره، امنیت فیزیکی خود، و از طرف دیگه گروپ حمایتی داشته باشه که کسایی که در اکتیو هستند، در عملیات هستند و میرن جای عملیات میکنه، امنیت همین کسایی که عملیات میکنه باید تامین شود.
آقای طاقت گفت که نیروهای پلیس آموزش های لازم را فرا نگرفتند و در مورد خونسال نمودن ماین‌ها و مواد انفجاری بهتر نمیدانند. به گفته کارشناسان، توجه به این مسائل و تجهیز بیشتر نیروهای پلیس به کاهش میزان تلفات آنها کمک میکند. تنفیذ قانون یکی از وظایف اساسی نیروهای پلیس به حساب می آید، اما این نیروها در افغانستان بیشتر در جنگ با مخالفین مسلح قرار دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید نصاب جدید تحصیلی که برای پوهنتون‌های کشور تهیه شده مطابق به سیستم کردیت بوده و در آن استانداردهای بین المللی مد نظر گرفته شده است. این نصاب پس از 1.5 سال تلاش از سوی کمیته ملی استادان و متخصصین داخلی و خارجی اخیراً نهایی و آماده توزیع به پوهنتون‌ها گردید. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
پس از سالها انتظار و انتقاد از تدریس با شیوه نصاب کهنه در پوهنتون‌های افغانستان، حکومت این کشور نصاب جدید تحصیلی را نهایی و آماده توزیع به پوهنتون ها نموده است. مسئولان وزارت تحصیلات عالی می گویند این نصاب را مطابق با سیستم کردید و استاندارد افغانستان و جهان آماده کردند که در ارتقای کیفیت تدریس در پوهنتون های کشور نقش مهم ایفا خواهد کرد. محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی به یک سلسله مشخصات جدید این نصاب اشاره کرد.
در برگرندی و نمو تطبیق با سیستم کردیت هست، مطابق با تقاضای مقتضای شرایط کنونی در جهان و همچنان در افغانستان، مطابق با رشته ها مسائل کتبی که مربوط به این مضامین وجود داره، بیشتر پوهنزای ها و دیپارتمنت ها را وامی داره که مطابق با کریکولم پیش برند. کریکولم را که در پوهنتون کابل مورد توجه قرار گرفته، برای زراعت در تمام رشته های زراعت در تحصیلات عالی در پوهنتون ها به منصه اجرا قرار بگیره.
نصاب تحصیلی جدید از سوی کمیته ملی تحت نظر استادان و متخصصین داخلی و خارجی در مدت 1.5 سال با 48 عنوان آماده گردیده است. وزارت تحصیلات عالی پس از نهایی ساختن نصاب جدید به روز یکشنبه گذشته توزیع آن را به پوهنتون ها آغاز نمود. مقام های این وزارت در مراسم توزیع این نصاب به پوهنتون ها گفتند که این نصاب به گونه یکسان در تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی مورد تطبیق قرار می گیرد. این در حالی است که از چندین سال به این طرف انتقادها در خصوص نصاب کهنه در پوهنتون های افغانستان وجود دارند. دو تن از محصلین در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به مشکلات موجود در نصاب تحصیلی فعلی از اقدام تازه وزارت تحصیلات عالی استقبال کردند.
بنامون حسابای تقریبا 10 ساله 15 ساله پیش بر ما تدریس میکنن. تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، مگر ما بازم در اونمو سیستم کنه که روان هستیم. در عامیه که محصلین ما فارغ میشه به اونمو معیارایی که از ما اوارا میخواد. اون معیارا را ما یاد نداره.
مشکلاتی که فعلا وجود داره. استاد از چپتر نداره، بعضی استاد است که چپتر چاپ میکنه، اما به زودی به دسترس محصلین قرار نمیگیره. اما نصاب فعلی به امیدوار هستیم که در آینده وقتی که تطبیق شود مشکلات رفع شود.
با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در حال حاضر بیش از 30 پوهنتون و موسسات تحصیلی دولتی و 81 موسسه تحصیلی خصوصی در افغانستان فعالیت دارد. این وزارت میگوید در این مراکز تحصیلی 250 هزار محصل مصروف فراگیری آموزش میباشند. شماره از استادان پوهنتون‌ها در افغانستان نیز نصاب جدید را گام پسای پیشرفت در موسسات تحصیلات عالی عنوان میکنند. استاد مسعود یکی از استادان 15 اقتصاد پوهنتون کابل:
ما آرزو دارم که و باورم دارم تندازه که میشه که انشاءالله یک کریکولم خوب برای و اگر کاملا مطابق به معیارات بین‌المللی نباشه یک قسمتی از اون معیارات هم به خود جا بده که وقتی فارغ التحصیل ما در یک از کشورها میره درس میخونه و یا در یک جاها کار میکنه مطابق با معیارات باشه که نوز قدیم سکوم رو کار داره.
جنگ های سده های گذشته سبب تخریب لابراتوارهای پوهنتون ها، فرار کادرهای مسلکی و تخریب ساختمان های بسیاری از نهادهای تحصیلی کشور شده است. در این حال شماره از استادان موسسات تحصیلات عالی با توجه به همین مشکلات باور ندارند که این نصاب به زودی تطبیق گردد. احمد شاه سنگدل استاد یکی از پوهنتون های خصوصی:
من متأکد هستم که شاید این پروسیجر که وزارت محترم تحصیلات عالی مد نظر گرفتن، من فکر نکنم که باید به زودی ها بتونن که همه این سیستم ها تطبیق شه. هیچ امکان نداره، به خاطر در صورتی که کادر نداشته باشیم ما هیچ امکان نداره که هر نوع سیستم و کوریکولم و همه چیز ما داشته باشیم، ولی کادرهای ورزیده نشه باشیم کوره در عملا تطبیق بکنن.
اما مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگن ظرف چند سال گذشته تلاش ها را جهت تربیه کادرهای مسلکی انجام دادند و به همکاری جامعه جهانی شماره از لابراتوارها را به داخل پوهنتون های کشور نیز آماده ساختند. مقامات این وزارت اخیراً از تجهیز 35 لابراتوار با کمک بانک جهانی و اعزام 10,000 محصل جهت اخذ ماستری به خارج از کشور خبر دادند. آنان اطمینان می‌دهند که بیشتر از استادان پوهنتون‌ها از جمله کسانی هستند که ماستری و دکترایشان را در پوهنتون‌های معتبر جهان اخذ کرده و توان تطبیق نصاب جدید را دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
صدراعظم اسپانیا 3 روز عزای عمومی را به خاطر قربانیان حادثه ریل در آن کشور اعلان کرده است. در این رویداد که روز چهارشنبه در شمال غرب اسپانیا رخ داد، 80 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. صدراعظم اسپانیا به روز پنجشنبه از محل رویداد و همچنان زخمی های این حادثه دیدار کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
در 70 سال گذشته مرگبارترین حادثه ی ریل در اسپانیا چهارشنبه شب رخ داد. رویداد زمان صورت گرفت که قطار از خط اصلیش منحرف شد و در نتیجه بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. تصاویر گرفته شده از کمره های امنیتی نشان میدند که ریل با سرعت تقریبا 190 کیلومتر در ساعت پس از منحرف شدن از خط با یک دیوار تصادم میکند. شمار از کشورهای جهان برای صدر اعظم اسپانیا پیام تسلیت فرستاده و خود را با اندوه مردم این کشور شریک دانستند. الیور بیلی سخنگوی کمیسیون اروپا پیام تسلیت خوزه مانوئل براسو رئیس کمیسیون اروپا را بر روز پنجشنبه برای صدر اعظم اسپانیا به خانش گرفت. در این وضعیت خیلی مشکل من خود را خیلی با مردم اسپانیا نزدیک احساس میکنم. شخصا و به نمایندگی از کمیسیون اروپا میخواهم تا تسلیت ما را بفرستم و همبستگی همه را برای حمایت از خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد ابراز
کنند.
بعد دنبال حادثه مرگبار چهارشنبه شب، ماریانو راجوی صدر اعظم اسپانیا 3 روز عزای عمومی را در آن کشور اعلان کرده است. او به روز پنجشنبه در ایالت گالیزیا از محل رویداد دیدن کرد و سپس به شفاخانه رفت که زخمی ها در آنجا منتقل شدند. این ریل از مادرید به سوی الفرول در حرکت بود که دچار حادثه شد. یکی از شاهدان رویداد چشم دیدش را چنین بیان میکند. من صدای یک انفجار را شنیدم و زمانی که به آنجا رسیدم یکی از واگن‌ها بالای سرک قرار داشت که از خط ریل بیرون شده بود. همه همسایه های ما بیرون شدند، اما ترسیده بودیم زیرا یکی از کارمندان اطفائیه گفت که شاید واگن منفجر شود. بنابراین ما عقب نشینی کردیم، اما بعداً وضعیت واگن عادی بود و ما بازگشتیم. روزنامه الپایس چاپ اسپانیا گزارش داده که راننده ی ریل با سرعت 190 کیلومتر در ساعت در حرکت بود که این سرعت دو برابر معیار تعیین شده به حساب می آید. قرار است مراسم عزاداری برای قربانیان در شهرک سانتیاگو دی کمپوستیلا جایی که حادثه رخ داده صورت گیرد. مقامات اسپانیایی میگویند انحراف ریل از خط بیشتر به یک حادثه مشابه است تا یک حمله تروریستی. با این هم تا حالا علت اصلی این رویداد معلوم نیست و تحقیق مقامات اسپانیایی در این مورد ادامه دارد.
از 7 تا 7 روزه 7 رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها.